موضوعی که در اصول عملیه دنبالش باید باشیم و تا وقتی که این موضوع باشه اصول عملیه معنا پیدا میکنند و حجت میشن شک و جهل و اینها بود. خب پس ببینید اینجا تعریف کردیم ورود رو، نوشتیم تقدیم یک دلیل شرعی بر یک دلیل شرعی دیگر. کتاب متأسفانه خیلی روان و استاندارد تعریف نکردن حکومت و ورود رو. ورود اصطلاحاً معناش اینه مقدم شدن، خود جنس تعریف رو نکته اولی و اساسی تعریف هست دیگه. وقتی مثلا میگن سیب رو تعریف بکن، نمیگن یه چیز قرمزیه، میگن یک میوه قرمزیه. جنس تعریف سیب رو باید اول بگیم میوه قرمز رنگ یاد دادن. برای همین ورود رو باید تقدیم دلیل رو حتما بگیم. بگیم ورود عبارت از مقدم شدن یک دلیل شرعی بر دلیل شرعی دیگر. حالا بحث ما در توارض و تنافی هستش که بین ادله شرعی مطرح میشه دیگه. پس ورود عبارت از یک نوعی از مقدم شدن ها که بخشی و مواردی و شاهدی که بعضی از ادله شرعی بر ادله شرعی دیگر میان مقدم میشن، منتها این مقدم شدنشون به خاطر این هست که حقیقتاً اون موضوع عوض شده به خاطر اون تعبدی که ما نسبت به دلیل وارد پیدا کرده ایم. معروف هستش که مرحوم میرزا حبیب الله رشدی که از علمای بزرگوار دوران شیخ انصاری بودن، بزرگتر و از نظر علم و سابقه و غیره مقدم بودن بر مرحوم شیخ انصاری. یه بار توی یکی از درس ها دیدم که برای جوانی داره اینجا درس میگه، علاقه دارم چون میبینن چی داره میگه و اینها، رفتن دیدن شیخ انصاری دارن در مورد حکومت و ورود صحبت میکنن. مرحوم میرزا حبیب الله رشدی بعد از درس پرسیده بودن که جوانی بسته حکومت و ورود شما میگه چیه، ما تا حالا نشنیدیم. شیخ انصاری فرمودن 6 ماه تشریف بیارید این درس تا معنای حکومت و ورود رو متوجه بشید. 6 ماه درس شیخ انصاری لازم بوده تا انسان به درستی معنای حکومت و ورود رو متوجه بشه. البته خب جهتش این بوده که تا قبل از شیخ انصاری این اصطلاح وجود نداشت، یعنی نداریم قبل از ایشون که این اصطلاح رو به کار برده باشه، ولی به کار می‌بردن، این روش رو داشتن. شیخ اومدن این رو منظم ضابطه مند و استانداردش کردن و با اصطلاح حکومت و ورود نامیدنش. پس ورود چی شد؟ ورود این شد که ما 2 تا دلیل شرعی رو در نظر می‌گیریم، بگیم این دلیل میچربد و قوی تر است از این. به چه دلیل های شیخ اینو گفتی؟ اسمشو گذاشتی چی؟ اسمشو گذاشتم ورود. کی این ورود اتفاق میفته؟ وقتی که یک دلیل شرعی بر دلیل شرعی دیگر مقدم بشه به خاطر اینکه با تعبدی که نسبت به دلیل اول پیدا کردیم موضوع دلیل دوم حقیقتا تغییر پیدا کرده باشه. اصطلاحاً اینو دقیق باید بنویسید، تو امتحانم دقیقاً همین جمله با تک تک کلماتش رو تعریف کنید. تقدیم یک دلیل شرعی بر دلیل شرعی دیگر به خاطر تغییر تعبدی و حقیقی موضوع. یا دیگه مثال رو میگم، مثال بسیار عالی این بحث تقدیم ادله حجیت امارات هست بر ادله حجیت اصول عملیه. از عملی به ما میگه هنگام جهل و شک شما برایت جاری دارید. به چه دلیل؟ دلیل حجیت اصول عملیه چیه؟ کفه قابل و بیان حدیث رب. پس این میشه یک دلیل شرعی. کفه قابل و حدیث رب میشه یک دلیل شرعی که به ما میگه اصول عملی. از اون طرف یه دلیل شرعی دیگه داریم مثل آیات روایات که میان اماراتی مثل خبر وارد رو برای ما حجت میکنن، معتبر میکنن. میگیم این دلیل، یعنی ورود شد مقدم شدن یک دلیل بر دلیل دیگر. تو بعضی از کتاب‌ها میگن مقدم شدن امارات در اصول، این ناقصه. دلیل امارات بر دلیل اصول عملیه مقدم شد. دلیل اصول عملیه که گفت شما در حال شک و جهل میتونی برایت جاری کنی، ما به این دلیل رو میندازیم کنار. چرا؟ چون اون دلیل حجیت امارات من خبر وارد رو بر ما حجت کرد و به ما علمی رو ارائه کرد و گفت شما اعتماد کن به این خبر واحد و و حرف او رو حجت بدان. وقتی که دلیل حجت امارات میاد میگه خبر واحد برای تو حجت هست، خب وقتی در یه جای ما خبری داریم که به ما گفتن مثلا فلان موضوع حکمش اینه، من میتونم برم سراغ اصول عملیه بگم به من گفتن که هر چیزی شک کردی حلال است. وقتی شک کردی که حجتی نداشته باشی، اما وقتی اون دلیل حجیت امارات میاد به شما میگه به خبر زرار اعتماد کن، زرار به شما گفته گوشت خرگوش حرام است، با وجود خبر واحدی که گفته گوشت خرگوش حرام است، شما میتونی بگی برای جاری کنی و حلال بخور حلال بشه و بخوری؟ نه. پس میگیم ادله حجیت امارات وارد میشوند بر ادله حجیت اصول اماره. به این گروه اول میگن وارد، به اینا میگن مورود. توضیحاتش هم با همون توضیحی که عرض کردم متوجهش باشید. پس راه، یکی از راه های حل کردن تعارض و تنافی، قضیه ورود هست با این اصطلاح. یه اصطلاح دیگه هم در کنار ورود هست که حکومته، که بالا نوشتن هست که این دو اصطلاح نشه با هم به کار میرن، حکومت و ورود با هم به کار میرن. هر دو رو باید این جلسه به درستی متوجهش بشیم انشاءالله. صفحه 303 و تنافی اذا کان بین المجعولین دون الجعلین فهو الورود. متاسفانه کتاب اونچنانی که انتظار می‌رفت به این بحث نپرداختن. در کتاب‌های دیگر از جمله اصول فقه مرحوم مظفر، خود رسائل مرحوم شیخ انصاری، این بحث خیلی خوب و مفصل بیان شده. اگر هم خواستید به سایت‌های اینترنتی بحث حکومت و ورود شیخ انصاری رو سرچ کنید، سایت مفصلی به نام ویکی فقه هست که اصطلاحات فقهی و اصولی رو خیلی قشنگ توضیح دادن، در این زمینه توضیحات خوبی رو میدن. به فرمان و تنافی، تخالف و تنافی که بین دو تا روایت و دلیل شرعی هست، اگر کاری به جعلشون و مدلول شرعیشون نداشته باشه، در ناحیه مجعول یعنی اون وظیفه‌ای که برای ما به فعلیت میرسد، اینا با هم مشکل داشته باشن، ادله حجیت اماره و ادله حجیت اصول عملیه در ناحیه جعل که با هم مشکل ندارن. اینجور نیستش که خدا نتواند هم امارات هم اصول عملیه رو حجت قرار داده باشد، نه، در ناحیه جعل اینا با هم مشکل ندارن. اما وقتی میخواد برای من هر دوشون به فعلیت برسه، در هنگام فعلیت به قول معروف یه در تنگی هستش که دو نفر با هم ازش رد نمیشن، یکیشون باید رد بشه. و نگاه میکنیم میبینیم که ادله حجیت امارات یه ویژگی دارن که مقدم میشن و اول اینا باید بهشون توجه و عمل بشه. وقتی که ما به ادله حجیت امارات توجه کردیم، دیگه میبینیم موضوعی برای ادله حجیت اصول عملیه باقی نمونه. در نتیجه میگیم اینها وارد شدن بر ادله حجیت اصول عمل. حالا توضیح میدن. فهول ورود اسمش رو شیخ انصاری گذاشتن ورود. و یستلح علی الدلیل الذی، اصطلاحا اون دلیلی که تکون و که هست، فعلیتهو، فعلیت پیدا کردن یک دلیل باعث می شود موجبتن لنفی موضوع الاخر، یک دلیلی فعلیت پیدا کردنش اگر باعث نفی موضوع یک دلیل دیگر بشه، اصطلاحا به این دلیل میگن دلیل وارد، به اون یکی میگن دلیل مورود. متأسفانه اینجا تقسیم بندی رو و از کنم که این تعریف رو کافی و کامل بر نکردن. عیناً این تعریف که اینجا نوشتم رو بنویسید، تعریف استاندارد ورود اینه: مقدم شدن یک دلیل شرعی بر دیگری به خاطر تغییر حقیقی که اون موضوع درش پیش اومده. این تغییر هم تعبدی است، یعنی وقتی ما تعبد پیدا کردیم به دلیل حجیت امارات، پذیرفتیم حرف شارع رو که امارات رو برای ما حجت قرار داده، حقیقتاً موضوع اصول عملیه چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه. موضوع اصول عملیه که حال جهل و شک ما بود، وقتی جهل و شکمون برطرف شد، دیگه جایی برای جریان اصول عملیه باقی نمونه. به این میگن ورود. مثاله دلیل و حجیت الاماره به نسبت الى دلیل حرمت الافتاء بغیر حجه. حالا اینجا مثال دیگری رو به کار بردن تا بعد تا حدودی شبیه به همین بحث ما هم هست. میفرمان که ما یک دلیل داریم که به ما گفتن که دلیل شرعی داریم، به ما گفتن که دلیل حرمت فتوای بدون علم. خدا مثلا فرمودد لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، یا لم تقولون ما لا تعلمون، یا لا تفعلون. یا در روایات داریم، روایات فراوانی که به ما فرمودن که قاضی که نداند که حکمش چه هست و مبنا و دلیلش چه هستش، او در آتش هست. یعنی انسان اجازه نداره که بدون علم و آگاهی فتوا بده. خب این دلیل به ما میگه ساکت باش، دهنت رو ببند، چیزی که نمیدانی نگو. از اون طرف دلیل حجیت امارات میان اماره رو و خبر واحد رو چکار میکنه؟ برای من حجت قرار میده. خب وقتی شما به خبر واحد توجه کنی و عمل کنی، پس حجت شرعی چی؟ داری یا نداری؟ داری. وقتی حجت شرعی پیدا کردی، دیگه این دلیل که گفته بود در حال عدم علم شما حرام است حرف بزنی، چی میشه؟ از بین میره. دلیل چون دلیل حجت گفته شما، دلیل حجت امارات گفته شما به حرف زراره اعتماد کن و او رو حجت شرعی بدان، اون میشه علم من و مقدم میشه بر این دلیلی که به من میگه حرف نزن و فتوا نده و دهنت را ببند. این میره کنار و برای میفرمان دلیل حجیت اماره. ببینید توی تعریف و توضیحتون کلمه دلیل ها رو هی بگید و زیرش خط بکشید، چرا که ما فکر نکنیم بحثمون رفته سراغ اصول عملیه یا امارات یا چیز. نه، کاری به امارات اصول عملی نداریم. بحث تعارض بین ادله شرعی داره اتفاق میفته. تیتر بحثمون یادتون نره، داریم تنافی بین ادله شرعی رو حل میکنیم. طبیعتاً دو تا دلیل شرعی رو در نظر میگیریم، میگیم این دلیل شرعی ورود دارد بر آن یکی دلیل شرعی. فان الاول ينفي فردا من موضوع الثاني، دلیل اول ما که دلیل حجیت امارات باشه و میگه حرف زراره حجت است بهش اعتماد کن، نفی میکنه فردی از موضوع دلیل دوم رو. دلیل دوم میگفت چی؟ حرام از شما بدون حجت و علم حرف بزنی و فتوا بدی. دلیل اول میاد میگه با حرف زراره شما علم دارید. از موضوع او غیر الحجه، موضوع دلیل دومیه. دلیل دومیه چی بود؟ حرام بودن فتوای بدون علم. موضوع این دلیل دومیه غیر الحجه ها بودن. مبتدا خبر باید ترجمه کنید اینا. از موضوعه غیر الحجه، یعنی دلیل دومیه که میگفت حرام است شما حرف بزنید، موضوعش رو چی قرارده بود؟ اون جایی که شما حجت ندارید و علم ندارید حرام است حرف بزنید. ول اولو که ادله حجت امارات باشن، یجعل الامارت حجتن، میاد اماره و حرف زراره رو برای ما حجت شرعی قرار میدهد. فیخرجها عن موضوع الدلیل الثانی، پس میاد این اماره رو از موضوع دلیل ثانی خارج میکنه. یعنی میگه شما فکر نکن حالا که دیگه از کنم حرف زراره و حجت شرعی داری، دیگه بدون علم هستی، دیگه بدون حجت هستی. اینجا اگر با اعتماد به زراره فتوا بدی و حرف بزنی، اشکالی نداره و درسته و فلانه. خیلی توضیح میخواد این پاراگراف که باید کامل با توضیحات که از شد چکلی هم که پای تابلو هست دقت کنید، فالی هم که داره ضبط میشه حتما چند بار گوش بدید. از کردم اصطلاحی که مرحوم شیخ انصاری بگن 6 ماه باید بیه درس من تا بفهمی، ما فکر نکنیم با یک جلسه میتونیم حقش رو ادا کنیم. ولی یختص الورود و بذاره فرمان اینجور نیستش که بحث ورود فقط و فقط محدود کردن و خارج کردنی باشه، نه، داخل کردنی هم هست. یعنی اینجور نیستش که فقط دلیل وارد بیاد و بعضی از افراد موضوع مورود رو خارج کنه. بعضی وقتا میتونه افرادی رو در موضوع مورود داخل کنه، افرادی رو به موضوع اون چکا کنه؟ اضافه کنه. ولا یختص الورود و بذاله، یعنی فقط همیشه اینجور نیستش که بعضی از افراد رو خارج کنه، بل ینطبق علی ما اذا کان موجدن لفردن من موضوع دلیل الاخر. گاهی وقتا دلیل وارد میاد ایجاد میکنه افرادی رو برای موضوع دلیل دوم که دلیل مورود باشه. به همین دلیل من توی تعریف ننوشتم به خاطر حذف کردن و خارج کردن موضوع، نوشتم تغییر موضوع دلیل مورود.
دلیل وارد بعد از اینکه ما تعبد پیدا کردیم، تعبدی هم که اونجا نوشتیم به خاطر همین هستش که ما با پذیرش دلیل اول که دلیل وارد باشد، وقتی اینو پذیرفتیم که امارات بهشان حجه، تغییری در موضوع دلیل دوم ایجاد میکنیم. این تغییر ما گاهی وقتا کم کردن موضوع، گاهی وقتا اضافه کردن موضوع. مثال اضافه کردن چیه؟ و مثال او باز دلیل و حجیت الاماره، ادله‌ای که میان برای ما امارات رو حجت میکنن چیکار میکنن؟ آیا به موضوعی اضافه میکنن؟ بله، به نسبت الی دلیل جواز الافتاء به حجت. ما روایاتی داریم که به ما گفتن شما هر وقت حجت داشتی حرف بزن، فتوا بده، به مردم دینشون رو یاد بده. خب اینم کلی آیات و روایات رو شامل میشه که ما وظیفه داریم هر آنچه که میدانی به مردم بگیم. خب در یه زمینه میگم که خدایا من که حکم این مسئله رو نمیدانم، علم 100% ندارم، دلیل حجیت اماره میاد وارد میشه بر این حرف من و میگه که تو درست علم قطعی نداری، ولی دلیل حجیت اماره اومده حرف زراره رو برات حجت قرار داده، معتبر قرار داده، پس اضافه میکنه به این موضوع و به شما میگه فتوا بده به اعتماد بر همین امارهی که حجت شده. پس دلیل حجیت اماره میاد وارد می شود و ورود پیدا می کند به دلیل جواز الافتاء به حجت. فان الاولا که دلیل حجیت اماره باشه، یحقق فردن من موضوع دلیل ثانی، میاد یه سری از افراد رو محقق می کند، ایجاد می کند. یحقق اینجا معنای یوجد و ایجاد می کنه افرادی رو برای دلیل مورود. دلیل مورود میگفت بی دلیل و بی حجت حرف نزنید. ادله حجیت اماره اومدن برای ما دلیل و حجتی رو ایجاد کردن، علمی رو ایجاد کردن، پس ورود پیدا کردن. خب همین نصف صفحه بحث ورود بود. بحث کردم کتاب ها و صفحات بسیار زیادی در بحث حکومت و ورود نوشته شده و شایسته بحث هست، فعلا تموم میکنیم. اما بحث حکومت رو که بخونیم دوباره یک کمی این قسمت روشن میشه. تزاهم رو بخونیم، این خط بعدی، پاراگراف بعدی تزاهمه. کجا نوشتیم؟ اینجا به شکلمون نوشتیم دیگه، گفتیم تنافی بین دو دلیل، اگه در ناحیه جعلشون باشه میشه تعارض، در ناحیه مجهولشون باشه میشه ورود، در ناحیه امتصالشون باشه میشه تزاهم. بفرمان و اذا کانت تنافی بین الامتصالین، اگر تنافی این دو دلیل فقط در ناحیه امتصال منه، دون جعلین اول مجهولین، کاری به عالم جعل و تشریعش یا مجهول و فعلیتش در حق من نداشته باشه، بهش میگن تزاهم. یعنی خدا گفته نماز بخوان، فعلیت هم پیدا کرد در حقم، از آن که گفتن نماز بخوان فعلیت پیدا کرد. بعدش هم به من میگن جان محترم افراد رو نجات بده، خب یه غریقی هم یه افتاده تو آب و من وظیفه میتونم نجاتش بدم، پس اینم فعلیت پیدا کرد. این دیگه نه ربطی به جعل داره، نه ربطی به مجهول داره، نه تشریعش مشکل داره با هم، نه فعلیتش، هر دوش فعلیت پیدا کرده. مثلا من جوری هم که با یک دست نمیتونم دو تا اینگونه بردارم. و به هازا یتزهو، حالا اینکه چه کارش باید کرد، اینو باید بردش توی مباحث عقلی و اهم و مهم ها ببینیم بالاخره نماز مهمتره یا حفظ جان یک انسان. این دیگه بحثش در کتاب های مفصل، مخصوصا مرحوم مظفر در کتاب اصول فقهشون یک صفحه و نیم خورده در مورد ملاک های مختلفی که باعث این اهمیت ها میشن توضیح دادن. و به هازا یتزه ان حالت الورود و تزاحم، این ورود و تزاحمی که اینجا خوندیم کجا؟ ورودی که مربوط به مجهول ها بود، تزاحمی که مربوط به امتصال ها بود، اینا هر دوشون از چی خارجن؟ از تعارض خارجن. خارجتان عن تعارض بین الادله، بحث تعارض در تشریع پروردگار ربطی به حالت ورود و تزاحم ندارد. ولا تطبق علیها احکام، و احکامی که مربوط به تعارض هست و در چند جلسه آینده خواهیم خواند انشاءالله، ربطی به حالت ورود و تزاحم نداره. بل فی مورد الورود، اگر جای ورود بود چه اتفاق میفته؟ دلیل وارد مقدم میشه بر دلیل مورود، چون موضوع اینو پکنده. بل فی مورد الورود یتقدم الوارد و دائما علی المورود، دلیل وارد چون تغییر و نگاهش به موضوعمونه تونسته مقدم بشه. و فی مورد تزاهم، حالا من اول برم نماز بخونم یا غریق نجات بدم، که اینکه حالا نباید خدا در زمینه ما رو راهنمایی کنه. خودمون با بلاک‌های شرعی و عقلی و عرفی باید ببینیم حکمشون اهمیتشون بیشتره. یتقدم الاهم علی المهم کما تقدمت الاشاره الی فی مباحث دلیل عقلی. بنویسید صفحه 218، بعدا نگاه کنید در صفحه 218 که بحث امر به ضد مطرح شد، اونجا این رو داشتین که خدا که به ما دو ضد رو امر میکنه، خودمون باید ببینیم کدومش اهم و مهمه، یکیشون موثقشون مزعقه، یکیشون تخییری تعینی. نلاک‌های مختلفی برای تقدیم تضاهم داریم. yes. بحث بعدی سن این تعارض رو توی شکل، اگه یادتون باشه نوشتیم توی شکلی که جلسه قبل داشتیم، اینجا تعارض رو یادتون باشه نوشتیم. تعارض گاهی وقتا ذاتی هست، گاهی وقتا عرضی، که ذاتی رو من اسمش میذارم درونی، عرضی رو اسمش میذارم برونی. درونی برونی تعارض چجوره؟ مثال برای حالت ذاتی یا درونی، مثال همون ثمن العذره بود، یادتون هست؟ گفتیم یه روایت میگه پول مطبوع حیوانات حرام است و معامله باطلیه، یه روایت میگه نه هیچ اشکال نداره خرید و فروش. گفتیم اینجا تعارض درونی بین این دو تاست، یعنی خودمون باید یه جوری جمعشون کنیم. یه دیگه تعارض برونی هست، یعنی روایتی اگر گفته وجوب نماز جمعه، که روایتی هم گفته وجوب نماز ظهر، از نظر شرعی مشکل نداره که یه روایت گفته باشه جمعه، یه روایت گفته باشه ظهر. ما چون میدانیم که در یه نوبت یه سانس به قول معروف یه نماز بیشتر از ما نخواستن، میگیم یا باید الان وظیفه من جمعه باشد یا وظیفه من ظهر باشد. ثم ان التعارض الذي ينحصر بالتنافي بين المدلولين، همین تعارضی که بالای تابلو بود و در مورد تنافی مدلولان و در عالم جهل بود، یعنی قسم الى ذاتی که من اصطلاحش رو درونی بگم بهتره، کما فی سله ولا تسله، یه روایت گفته باشه نماز بخون، یه روایت باشه نماز نخون. مثال عذره رو بنویسید، مثال بهتریه. یه روایت امام صادق علیه السلام فرمودن ثمن العذره سختون، پولی که از مطبوع گوسفندا چیز مطبوع حیوانات، خرید و فروش مطبوع حیوانات باشه، پول حرامی، نشون دهنده اینه که این معامله باطله. یه روایت فرمودن داشتن دا بسر به العذره، اشکالی نداره که شما مطبوع حیوانات رو خرید و فروش کنید. خب این دو تا روایت واقعا ذاتن و درونی میبینیم که با هم مشکل دارن، نمیتونه شارع هر دو اینها رو هم درست هم نادرست رو گفته باشه، اینجا باید جمع کنیم بینشون. و عرضیون یا تعارض برونی به سبب العلم الاجمالی من الخارج، همین خارج که میگن یعنی ما تعارض رو داریم از خارج و برون این قضایا نتیجه میگیریم. به عدم ثبوت کل المدلولین، میدونیم که یکی از این دوتا درست نیستن، کما فی سل الجمله جمعه و سل الظهر، یه روایت گفتن جمعه بخون، یه روایت گفتن ظهر بخون. خب میدونیم که در یه نوبت یکی از اینا بیشتر واجب نیست، حیث یو علمو به عدم وجوب صلاتینه معن، وقتی که میدانم حتما یکی از اینها درست است آن دیگری نیست، این یک تعارض برون نیست. و هم بقیل التفات الا انل تعارض به قسمه، خب راه حل تعارض ها چیه؟ چه تعارض درونی چه برونی؟ قواعد هر خاصه یا قواعده، چون اسم هم نست، قواعد هر خاصه به بدونیم که حل این تعارض ها راه خواهی داره. چهار تا راه بود، چیا بود گفتیم؟ جمع و ترجیح و تخییر و تساقط. این چهار تا راه هاییست که در ادامه باید بخونیم، جمع عرفی، تساقط، ترجیح، تخییر و حدیثون های هنها یقع و کمالی هست. الاولا قاعدت الجمع عرفی. راه اول نستش که اگه ما بتونیم جمع عرفی، جمع عرفی که میگن منظورشون نه هر چیز بی اساس و عرفی، اینجا به معنای عرف افراد عوام و بی اطلاع نیست، عرف اینجا عرف متشرعه منظوره، در برابر چی قرار میگیره؟ در برابر جمع تبرعی قرار میگیره، در برابر جمعهای بی دلیل و به قول معروف بی مبنا قرار میگیره. پس جمع عرفی در کنارش بنویسید، یعنی جمعی که مورد قبول عرف متشرعه باشد. خب همین دو تا روایت ثمن العذره رو اگه بدیم دست عرف متشرعه، درست؟ میگیم امام یه بار فرمودن پول مطبوعها حرام است، یه جا گفتن صحیح هست. عرف یاد میگه که شاید اونجا که گفتن حرامت منظور مطبوعهای نجس باشد، اونجایی که گفتن حلالت مربوط مطبوعهای پاک میشه، به مطبوع مثلا کبوتر و مرغ و گوسفند و خب همه میفروشن و میخرند و خرج زمینشون میکنند و کاملا هم افراد و بقلایی دارد. این میشه یک جمع عرفی. حاصلها ان التعارض اذا لم يكن مستقرا في نظر العرف، عرف این تعارض رو تعارض مستقری حساب نمیکنه. تعارض مستقر یعنی هیچ کاریش نمیشه بکنی، هر کار میکنیم این دو تا روایت با هم دیگه مشکل دارند و قابل جمع نیستند. به انکی مستقر نیست، به انکان احد الدلیلین قرینتون یا قرینتن علا تفسیر المقصود من الاخر. یکی از این روایات یه چیزایی داره یا خودش قرینه ای هست برای اینکه منظور امام رو از دیگری برای ما بیان کنه. فیلزم الجمع بینهما به تأویل الاخر وفقا للقرینه التي اعده المتكلم لتفسير المقصود من الكلام الاخر. میتونیم اینها رو با هم دیگه یه جوری جمع کنیم، بگیم با قرینه ای که در این کلامشون هست اون یکی رو میشه قشنگ تفسیر کرد و توضیح کرد. و مدرک و ذالک، از کجا این حرفو میزنید شیطان علمای اصول؟ از کجا میگید که میشه بین اینها اینجوری جمع کرد؟ ان المتکلم اذا صدر منه کلامان، اگر یک گوینده ای دو تا سخن بگه و کان ظاهر احدهما، ظاهر یکی از اینا ینافی ظاهر الاخر، اینا با هم دیگه ظاهرشون با هم تنافی داشته باشه، ولکن احد الکلامین یکی از این دوتا قد اعده لتفسیر الاخر، این یکی رو آماده کرده برای تفسیر و توضیح کلام دیگرش. فیلزم تقدیمه علیه، پس باید این دلیل اولیه رو مقدم کنی بر دلیل دومیه که انگار زمینه تفسیر و توضیح هست. مثلا فرض بفرمایید، یه مثال ساده‌ای بگم، مثلا فرض بفرمایید که در یک کلامش گوینده به ما یا مثلا یکی از مسئولی مرسه گفته باشن فردا که مراسم داریم نمایندگان کلاس ها حتما حتما بیان، ما برای مراسم میخوایم برنامه ریزی کنیم. در یک کلام دیگه هم توی تابلو اعلان کرده باشن فردا همه بچه ها تعطیل هستن. خب نماینده کلاس ها چی میگن؟ میگن تعطیلی مربوط به همه است، به ما به صورت خصوصی گفتن بیاییم برای یک جلسه برنامه ریزی. خب حتما ما جدایی از اون هستیم. این میشه حکم خاص، اون میشه حکم عام. یا مثلا خدای متعال در قرآن فرموده باشه صید دریایی بر شما حلال است، مطلق فرموده باشه. خب یه روایتی به ما گفته باشن که نه، ماهی های بی پولک حرامن، پولکدارها حلال هستن. میفهمیم منظور خدا هم از اون حکم مطلقش این بوده. پس به راحتی میشه با توجه به قواعد خاص و عام و مطلق و مقید جمع هایی رو بین آیات و روایات متعارض به وجود آورد و نتیجه گیری کرد. بنابراین فرمان از یلزم و فهم و مقصود المتکلم من مجموع کلامه و قل طریق تلتی یا قررها، میشه فهمید لازمش این استش که یلزم و لازم است فهم کنیم و به دست بیاریم مقصود گوینده رو از مجموع سخنانش. انگوش نذاریم روی این آیه قرآن بگیم خدا در این آیه قرآن گفته هر چی تو دریاست بر شما حلاله. خب اگه خود خدا نگفته بود که پیغمبر مفسره، اگه پیغمبر نفرموده بودن که اهل بیت هم در کنار قرآن هم، حرف شما درست بود که هر حیوان دریایی حلاله. اما خدا که اونا رو هم قرینه قرار داده، خب اونا هم گفتن حیوان های بیپولک حرام هم، ما نباید یک کلام گوینده رو بگیریم و بر اساسش حرف بزنیم. بفهم به طریقت علت یقررها، خود گوینده اومده این راه رو برای ما قرار داده. ولی اجل ارتفاع تعارض بینهما بالجمع عرفی، وقتی که دیدیم تعارض برطرف میشه با این جمع عرفی، یسمى بالتعارض غیر المستقر، اصطلاحا بهش میگن تعارض بدوی یا غیر مستقر. یعنی در مرحله اول میبینید این دو تا روایت سمن عذره با هم تعارض دارن، یکم دقت کنیم میفهمی که بینشون قابل جمعه. تمییزن لهو عن التعارض المستقر الذي لا يتعطى فيه ذلك، بله ما یه تعارض مستقر داریم که هر کار کنیم نمیشه بینشون جمع کرد، در روایات هستن، هر کار بکنیم بینشون قابل جمع نیست، اون وقت باید یه راههای دیگه رو طی کرد. و اعداد و احد الکلامین لتفسیر المقصود من الاخر شخصیان تارتن و نوعیان اخرى، بفرمایید این که یکی از دو کلام بتونه بتونه منظور کلام دیگر را بیان کنه، گاهی وقتا شخصی است گاهی وقتا نوعی. نوعی ها صفحه بعد نوشته شده، در صفحه بعد اول بخونیم اعداد نوعی رو. اعداد نوعی یعنی چه؟ یعنی نوع مردم خیلی راحت میفهمن که اینجا منظور گوینده اینه، مثل همین مثال نماینده های کلاسی گفتم. و یقصد به منظور از اعداد نوعی استقرار و بناء المتکلم العرفی علی انه، یعنی همه متکلم های عرفی اینجورن که متا ما تکلم به کلامین من هذا القبیل، هر وقت گوینده های عرفی اینجوری حرف بزنن، فهو یجعل هذا قرینتن علی الاخر، همه میگن خاص قرینه است بر عام، مقید قرینه است بر مطلق. این همه عرف اینجوری میفهمن. و حیث ان ظاهر حال کل متکلم انه یسیر علی طریقت العامه فی المحاوره، وقتی همه متکلم ها راهشون راه همون کلام عمومی و عرفی هست، فیثبت بذلک اعتماد او علیها، پس اون هم اعتماد کرده و پذیرفت. و من مصادیق الاعداد نوعی، از نمونه های همین اعداد، و اعداد یعنی آماده سازی، اعداد یعنی آماده سازی، آماده سازی این قواعد در نوع و عموم، جعل الخاص قرینتن علال که چی؟ تحلیل المراد من العام، زیر خاص و عام خط بکشید، درست؟ خاص قرینه بر عام. و من هنا جا از فکرت و تخصیص العام بالخاص، به همین دلیل هستش که همیشه میفهمن که عام رو باید با خاص تخصیص زد، مقید مطلق رو باید با مقید تقیید کرد، بل تقدیم و کل اقوا ظهورن علی ما هو ادون ظهورن، هر چیزی ظهورش قوی تر بود بر اون ظهور ضعیف‌تر مقدم میشه. اما به سراغ بحث حکومت که در کنار بحث ورود قرار میگیره و همونطور که عرض کردم بخش دیگری از اون مطلب شش ماه توضیحات شهید مرحوم شیخ انصاری هست. ورود رو که متوجه شدید نوشتیم تقدیم دلیل شرعی فلان، حکومت هم یه خود شبیه این هست، یه کمی تفاوت داره. تعریف حکومت دقیقا اینجوری بنویسید که تقدیم یک دلیل شرعی بر دلیل دیگر به خاطر توسعه یا تضییق موضوع یا حکم با نظارت و تنزیل. تک تک اینا در تعریف لازم هستش که گفته بشه و توضیح داده بشه. تقدیم یک دلیل شرعی بر دیگری به خاطر توسعه یا تضییق موضوع یا حکم با نظارت و تنزیل. خب بحث توسعه و تضییق رو یک کمی توی ورود متوجه شدید. الان با یک جدول چارتایی مثالهایی رو خدمت عرض کنم، خیلی راحت متوجهش میشید. مثالهایی رو در مورد موضوع بزنیم، مثالهایی رو در مورد حکم، مثالهایی رو در مورد تضییق و محدود کردن، مثالهایی رو در مورد توسعه و وسعت دادن. و چهار تا مثال میزنیم برای حکومت. ببینید مثلا شارع یه حکمی داره به نام این که چیه؟ ربا حرام است. خب در بحث حرمت ربا آیا به روایت فراوان داریم؟ یک حدیث دیگری داریم که اومده میگه لا ربا بین الوالد و الولد، بین پدر و پسر ربا نیست. این روایتی که میگه ربا نیست بین پدر و پسر، به فرموده و اصطلاح شیخ انصاری میاد چیکار میکنه؟ تضییق میکنه و محدود میکنه موضوع یک دلیل شرعی دیگر رو. آیات قرآن میگن ربا حرام است، این یکی دلیل میگه اصلا بین پدر و پسر سود بگیرن ربا حساب نمیشود. یا مثلا احکام فراوانی داریم، احکامی که برای شک در نمازه. یه روایت میاد میگه لا شک لکثیر شک، آدم کثیر شک اصلا شک ندارد، پس میاد تمام اون احکام شکی که برای اون مسائل مسئله اون رو منتفی میکنه. منتها ببینید فرق حکومت با ورود چیه؟ حکومت میاد با نظارتی که این دلیل حاکم داره تنزیل و ادعایی رو مطرح میکنه. واقعا هم آدمی که شکاک هست میگه من که همین شک دارم،
میگیم شارع تو رو نازل منزله عدم شک کرده، ولی در ورود اینجور نبود، اینجا نازل منزله نبود، در حکومت نازل منزله است. یعنی میگه تو این ربا را ربا حساب نکن، تو این شک را شک حساب نکن. درست کردید؟ یا مثلا فرض کنید در جایی که تضییق حکم هست، مثلا داریم حکمی به نام وجوب روزه، وجوب نماز، خب اینا فراوانه، این حکم رو یک دلیل دیگه میاد میگه لا ضرر فی الاسلام. چه همساری با این اصطلاح حکومت او رو بینید چه مقدار دستبندی و منظم کردن این جمع ها رو. یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم این دلیل نگاهی میکند به این حکم شرعی، حکم وجوب رو اگر باعث ضرر داره میشه میگه نه من همچین حکمی رو وارد در دین اسلام جهت نکردم. پس نظارتی داره این دلیل حاکم بر این یکی دلیل، منتها حکمش رو میاد مزیف میکنه، میگه وجوبها منظور وجوبهای غیر ضرری هست. مثالی بزنیم برای توسعه در موضوع. مثلا فرض کنید یک دلیلی میاد میگه که عرض کنم که لا صلاه الا بطهورن، هیچ نمازی قبول نیست مگر با وضوء و طهارت. خب موضوعش چیه؟ نمازه. یه دلیل دیگه میاد توسعه میده میگه از طواف بالبیت صلاتون، طواف دور خانه خدا هم نمازیست. پس در حقیقت میاد توسعه میده موضوع اون دلیل شرعی رو، درست؟ و میگه شما دارا فکر میکردید نماز ها هستن که فقط وضو میخوان، من از این به بعد نظارت دارم و تنظیم میکنم، میگم شما نازل منزله بدانید و به حساب بیارید که طواف ها هم یه نمازی هستن، پس در نتیجه همون احکام رو دارن. مثال برای توسعه در احکام، مثلا به ما دستور دادن که شما احترام بگذارید یک عالمی رو، احترام یک عالم بر ما واجب است. روایت دیگه مثلا به ما گفته باشه که فرض بکنید که اکرام الولد اکرام الاب، اگر به یه بچه شخصی احترام بگذاری انگار به باباش احترام گذاشتی. پس این میاد در حقیقت اون حکم احترام را چکا میکنه؟ توسعه میده، میگه فقط وقتی نیستش که شما به خودش احترام بگذاری، به بچهش هم احترام بگذاری داری انگار به خودش. پس حکومت در دیدگاه مرحوم شیخ انصاری که خیلی کمک میکنه به فهم و حل تعارض ها، یک بخشش این قسمت شد که ما شاهد این هستیم که عرض کنم به این صورت بتونیم در جایی که نظارتی بین دو دلیل هست موضوع یا حکم رو توصیه و تضییق میکنه حلش کنیم. عبارت رو دارد کنید الاعداد و شخصی و یقصد بهی الاعداد من قبل شخص المتکلم، یعنی خود متکلم اومده این آماده سازی رو انجام داده. الذی قد یفهم بالعبارت الصریحه، اینجوری گاهی وقتا میگه اقصد من کلام سابق کذا، منظورم از سخنم این بود. گاهی وقتا خودش صراحتا منظورش رو بیان میکنه. فقط یه فهم من ظهور کلام من دون ان تکون العباره صریحتا فی، گاهی وقتا یه عبارت صریح نداره، به صورت حکومتی ما بعد اینو حل کنیم. از اینجا درس حکومت شروع میشه. و نظر طارتا یکون و الا موضوع القضیه فی الکلام الاخر و اخرى فی محموله یا همون حکمش، زیرش خط بکشید. پس این نظارت یعنی همه حکومت، نظارت که اینجا نوشتن یعنی حکومت. اینجا تعریف متاسفانه کامل نیست، حتما این تعریف کامل رو بنویسید و مثالهایی که عرض کردم عکس از تابلو حتما بگید. و نظر تارتن یکون اولا موضوع القضیه، گاهی وقتا دلیل حاکم میاد نگاهی به موضوع دلیل دیگر داره و گاهی وقتا به حکم و محمود. مثال اول اونجایی که میاد محدود میکنه موضوع رو، دلیل شرعی میگه لا ربا بین الوالد و الولد، ناظر هست یعنی حاکم هست، کنار این ناظر بنویسید حاکم، حاکم هست به دلیل حرمت ربا، خدا فرموده ربا حرام است، اما این دلیل لا ربا میاد موضوع ربا بین پدر و پسر را کلن از
موضوع ربا خارج میکنه و محدود میکنه. حیث و ینفی موضوع الحرمه که ربا باشد، لا به قصد نفی الحقیقی، نه اینکه واقعا سودی بین این پدر پسر نیست، بل که مجرد تعبیر یقصد و بهی نفی الحرمه من خلال نفی الموضوع، یه تعبیری است که انگار خدا میخواد بگه من سودی که بین پدر پسر باشد را حرام نمیدانم. به چه بیان اینو بیان کرده؟ با بیان نفی موضوعش. موضوع رو گفته من اصلا اینها رو چی نمیدونم؟ ربا نمیدونم. یا مثال همون شک و کثیر و شک عرض کردم. خدا میخواد دیگه آدم کثیر و شک به شکش اعتنا نکنه. به چه بیان اینو گفته؟ گفته اصلا تو شک نداری. یعنی خودت رو نازل منزله کسی بدان که شک نداری. مثال دوم اونجایی که تضییقی در ناحیه حکم اتفاق میفته، مثال ثانی لا ضرر فی الاسلام هست. این لا ضرر حاکم میشه یا محکوم؟ حاکم میشه. فانه ناظر الی الاحکام الثابته فی الشریعه لموضوعاتها. در دین اسلام احکامی داریم، واجب است نماز، واجب است روزه، واجب است حج، جهاد، اینها. و ینفی شمولها لحالت الضرر. این دلیل لازرر حاکم است بر اون دلیل وجوب نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و هر چی دیگه. هر کدوم از اینا ضرری شدند، دلیل لازرر میاد حاکم میشه، نفی میکنه، یعنی ببخشید تضییق میکنه موضوعشون رو. به لحاظ تنزیلی میگه که این وجوبی که شما در اینجا میبینید، من نازل منزله عدم وجوب میگیرم. چرا؟ چون منجر به ضرر شده. و یستلها علی دلیل ناظر لغیرهی بالحاکم. این دلیلی که من فلش زدم این ور، از این ور هرچی فلش زدم، این وریا میشن حاکم، این وریا شون میشن محکوم، چون این نظارت دارد. و علی آخر بالمحکوم. دلیل اولو میگن حاکم چون داره نگاه میکنه به یک دلیل دیگر، اون دلیلی که مورد نگاه و تحقیق قرار گرفته بهش میگن دلیل محکوم. و یقدم الحاکم علی المحکوم بالقرینیه عن النظر. یعنی همین نگاه و قرینه بودن باعث میشه که دلیل حاکم مقدم بشه بر دلیل محکوم. و نتیجه تقدم الحاکم، این که دلیل حاکم را مقدم میکنیم، قد تکون و هی تضییق کما فی المثال السابق. گاهی وقتا تضییق چه در نوع موضوع چه در نوع حکم، مثال زدم. و قد تکون و هی توسعه، گاهی وقتا توسعه میده، حالا چه موضوع رو چه حکم را. که دلیل التواف و بالبیت صلاتون، یه دلیل شرعی میاد میگه التواف و بالبیت صلاتون، این دلیل حاکمه یا محکوم؟ حاکمه. نگاه داره. به چی داره نگاه میکنه؟ الحاکم علا مثل لا صلات الا به تهور. اون دلیل گفته هیچ نمازی جز با تهارت نیست. حیث و یوسع و شرطیت تهاره لطواف. میان توسعه میده و میگه فقط و فقط مربوط به نمازهای معمولی نیست، طواف را هم شما یک نمازی بدانید، در نتیجه برای طوافتون هم بتونید وجوب طهارت رو در نظر بگیرید. البته حالا کتاب جوری بیان کردن که انگار این هم توسعه در موضوع میتونه بیان بشه، هم توسعه در حال. ولی حالا با این مثال، دو تا مثال که بنده جدا کردن، میتونه این از طواف مثال برای توسعه موضوعی باشه، اکرام الولد و اکرام الاب مثال برای توسعه در حکم باشه. پاراگراف بعدی یه تفاوت و شباهت هایی رو بین حکومت و ورود دارن بیان میکنن. مطالعه بفرمایید. جلسه آینده باز باید حتما راجع به حکومت و ورود سوالاتی رو بپرسم ازتون، و این پاراگراف آخری هم که فرق بین حکومت و ورود هست در جلسه آینده بیشتر مشخص خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.